ساعت 8 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام و خوش آمدید به این برنامه. سخنگوی قوه قضاییه از سخنان حسن روحانی درباره موضوع اعدام‌ها انتقاد کرد. محمد خاتمی میگوید در انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی حمایت می‌کند. و دادستان کل کشور نسبت به برهم خوردن امنیت انتخابات هشدار داد. غلام حسین محسنی ژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران روز یکشنبه نسبت به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد صدور احکام اعدام و زندان در 38 سال گذشته واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای ژه‌ای بدون نام بردن از کسی گفت برخی ها برای جمع کردن رأی گذشته خود را برای اعدام افراد در ملأ عام فراموش کردند. اشاره سخنگوی قوه قضاییه به سخنان آقای روحانی در سال 59 در مورد کودتای نوژه است که به ادعای خبرگزاری فارس حسن روحانی در آن مقطع خواستار اعدام افراد مرتبط با این کودتا در ملأ عام شده بود. آقای روحانی روز 18 اردیبهشت ماه در سخنرانی خود در همدان گفته بود که در روز انتخابات مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی را که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند قبول ندارند. این سخنان می‌تواند به ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری اشاره داشته باشد. آقای رئیسی از سالهای نخست انقلاب 57 عهده‌دار سمت‌های قضایی از جمله دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه بوده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در یک پیام تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده به حسن روحانی رأی خواهد داد. محمد خاتمی که به دلیل حمایت از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ممنوع التصویر و ممنوع البیان است، دولت حسن روحانی را دولتی موفق ارزیابی کرد. رئیس جمهوری سابق ایران در این پیام تصویری بدون اسم بردن از فهرست انتخاباتی خاصی مردم را به شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود نیز فراخواند. و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه عده‌ای در صدد برهم زدن امنیت انتخابات هستند نسبت به این امر هشدار داد. دادستان کل کشور با توصیف عده‌ای که آنها را بدخواهان و دشمنان خواند، مسئولان اجرایی انتخابات را که منصوب دولت هستند از حمایت از دولت خاصی از نامزد خاصی برحذر داشت. محمد جعفر منتظری در نشست مطبوعاتی روز یکشنبه خود با انتقاد از مناظره نامزدهای ریاست جمهوری گفت که خود او مخالف پخش زنده این مناظره ها بوده است. دادستان کل کشور که عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هم هست، مدعی شد که مناظره زنده به گفته او با آموزه‌های دینی مطابقت ندارد. آقای منتظری گفت یک مسئول قضایی کاری کرده که نباید برملا شود، یا رئیس جمهور با رهبری حرفی زده که نباید نشر داده شود، و نیز اینکه برخی دیدارها نباید برملا شود. و خبر دیگر این که به دنبال شکایت وزارت نفت، شعبه 9 دادگاه کیفری تهران علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. آنطور که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه گزارش داده، این محکومیت در ارتباط با اتهاماتی است که آقای زاکانی در تیر ماه سال گذشته علیه برخی از افراد و وزارت نفت مطرح و آنها را به فساد سازمان یافته، راندخاری و پورساندگیری از فروش نفت متهم کرده بود. سپاسگزارم از اینکه با خلاصه از آخرین خبرهای کوتاه با ما همراه بودید. دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه رادیو فردا به مجله هفتگی .com کاری از همکارم مهدی احمدی گوش بسپارید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری .com با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
وقتی پای انتخاب لپتاپ میآید، بیشتر کاربران عموماً دو دسته از لپتاپ‌ها را مد نظر قرار می‌دهند: لپتاپ‌های ویندوزی و مکبوک‌های تولیدی اپل. البته هستند لپتاپ‌هایی که سیستم عامل‌های غیر از ویندوز و مکینتاش دارند، اما دسته‌ای از لپتاپ‌ها که این روزها بیشتر از آن می‌شنویم، از سیستم عامل ارائه شده توسط گوگل پشتیبانی می‌کنند و به کروم‌بوک معروفند. کرومبوک چیست و چقدر میتواند جای یک لپتاپ ویندوزی یا یک مکبوک را برای ما پر کند؟ در این برنامه از دات‌کام کارنامه کرومبوک ها را ورق میزنیم.
تکنولوژی های امروز.
بسیاری از لپتاپ هایی که این روزها در دسترس کاربران هستند دست کم از دو امکان برخوردارند: قابلیت گشت و گذار در اینترنت و امکان نصب اپلیکیشن های مختلف برای پردازش کارهای گوناگون. البته در این سالها همه لپتاپ ها تغییراتی داشتند و در نحوه استفاده از این قابلیت ها هم تغییرات قابل توجهی به وجود آمده. لپتاپ هایی که نزدیک به 2 دهه پیش در اختیار کاربران بود، عمدتاً برای اتصال به اینترنت نیازمند اضافه کردن قطعه خاص بود و شما چه برای اتصال سیمی و چه برای اتصال بی سیم به اینترنت نیاز داشتید رابط خاصی را به لپتاپ خود اضافه کنید. در مورد اپلیکیشن هم شما عمدتاً باید فایل اجرایی هر اپلیکیشن را از طریق اینترنت دریافت می‌کردید یا با استفاده از ابزارهایی مثل CD ها یا دیگر حافظه های جانبی فایل اجرایی در لپتاپ بازخوانی و نصب می‌شد. در 2 دهه اخیر تغییراتی عمده در این 2 حوزه اتفاق افتاده. از یک سو قابلیت اتصال به اینترنت و همینطور قابلیت اتصال پیرامونی، مثلا فناوری های مانند بلوتوث، به جزئی تفکیک ناپذیر از بخش سخت افزاری لپتاپ تبدیل شده و از سوی دیگر بسیاری از اپلیکیشن ها در نسخه های جدید لپتاپ های ویندوزی و مکبوک ها تنها از طریق اپستور های ویژه ویندوز و اپل که به طور پیش‌فرض در این لپتاپ ها نصب شده قابل دریافت هستند. اما 7 سال پیش گوگل با این ایده وارد رقابت در بازار سیستم عامل های کامپیوتری شد که در دنیای رو به گسترش استفاده از اینترنت، کاربر یک لپتاپ فقط و فقط نیاز به اتصال به اینترنت دارد و پس از اتصال به اینترنت همه نیازهای خود را می تواند با اپلیکیشن های تحت وب برطرف کند. گوگل پیش از آن اپلیکیشن هایی آنلاین ارائه کرده بود که کاربر را تا حدی از نصب اپلیکیشن هایی مثل ورد، اکسل و پریزنتیشن بی نیاز می کرد و دامنه چنین اپلیکیشن هایی به اپلیکیشن های ویرایش عکس، صدا و ویدیو هم در حال گسترش بود. به این ترتیب در سال 2010 گوگل با این ایده پا به میدان گذاشت که برای تأمین بیشتر نیازهای یک کاربر عادی به لپتاپ فقط و فقط داشتن یک مرورگر اینترنتی کافی است و در چارچوب چنین ایده‌ای گوگل در دسامبر 2010 اواخر پاییز 89 نسخه آزمایشی از کرومبوک را در اختیار گروهی از کاربران گذاشت. این نسخه آزمایشی CR48 نام داشت و کاربر آن پس از راه اندازی فقط و فقط با یک مرورگر کروم مواجه می شد و همه فعالیت های خود را تنها با این مرورگر اینترنتی پیگیری می کرد. CR48 یک لپتاپ 12 اینچی بود که 1.7 کیلوگرم وزن داشت و خب از بسیاری از لپتاپ هایی که در آن زمان در بازار بودند سبک‌تر بود. این لپتاپ با 2 گیگابایت رم و 3 گیگابایت حافظه اصلی عرضه شد و عمر باتری آن 8 ساعت بود. پس از چند ماه کاربری آزمایشی این لپتاپ، در تابستان سال بعد 2 شرکت سامسونگ و ایسر رسما 2 کرومبوک را راهی بازار کردند که مشخصاتی کم و بیش مشابه با CR48 داشت. کرومبوک سامسونگ که به سری 5 مشهور شد، در واقع نسخه ارتقا یافته CR48 بود که قدری سبک‌تر بود و عمر باتری آن هم کمی بیشتر بود و البته با حافظه داخلی 16 گیگابایت عرضه شد. ایسر اما کرومبوک خود را زیر نام AC700 راهی بازار کرد. لپتاپی که 11.6 اینچی بود و به کاربر امکان انتخاب رم 2 یا 4 گیگابایتی را میداد. پس از آن بود که شرکت‌های دیگری هم برای تولید و عرضه کرومبوک وسوسه شدند: لنوو، HP، توشیبا، دل، ایسوس و هایسنس. و خب البته خود گوگل هم در این سالها 2 نسخه از کرومبوک را زیر نام پیکسل عرضه کرد. رقابت در تولید و عرضه کرومبوک پای برخی فناوری‌های جدید را هم به این خط تولید باز کرد. نخستین کرومبوک ها امکان اضافه کردن سیم کارت برای اتصال به اینترنت موبایل را داشتند. چند کرومبوک عرضه شده توسط گوگل، ایسر، لنوو و ایسوس صفحه نمایش لمسی یا تاچ اسکرین داشتند و تازه ترین کرومبوکی که سامسونگ اخیراً عرضه کرده علاوه بر صفحه نمایش لمسی مجهز به قلم نوری هم هست. کرومبوک جدید سامسونگ فقط و فقط 1 کیلوگرم وزن دارد و 12.3 اینچ است. و البته مثل لپتاپ‌های سری یوگا از لنوو، صفحه نمایش آن می‌تواند کاملاً به پشت برگردد و به این ترتیب لپتاپ شما تبدیل به یک تبلت می‌شود. قیمت این مدل جدید از کرومبوک 450 دلار است که به نسبت برخی مدل‌ها که زیر 200 دلار قیمت دارند کمی گران است، اما به نسبت کرومبوکی که گوگل در سال 2013 با نام پیکسل عرضه کرد و قیمتی بین 1300 تا 1500 دلار داشت بسیار بسیار ارزان است. سیستم عامل کروم البته این روزها تجربه‌ای تازه را پیش روی کاربرانش گذاشته و به آنها امکان استفاده از اپلیکیشن‌های اندرویدی را می‌دهد، موضوعی که در ادامه همین برنامه به آن می‌پردازیم.
شنونده برنامه دات کام هستید.
گوگل از سالها پیش، یعنی زمانی که سیستم عامل کروم برای لپتاپ ها و سیستم عامل اندروید برای گوشی های هوشمند را عرضه کرد و دست به کار توسعه آنها شد، در معرض این انتقاد قرار داشت که چرا فکری به حال همگرایی بیشتر این دو سیستم عامل نمی کند و چرا اساساً این دو را یکی نمی کند. و خب در سال 2016 بالاخره گوگل امکانی رو فراهم کرد که اپلیکیشن های اندرویدی قابل اجرا در دستگاهی باشند که از سیستم عامل کروم پشتیبانی می کنند. حالا پس از چند ماه ارائه چنین قابلیتی، چندین کرومبوک عرضه شده در سالهای 2014 به این سو امکان اجرای اپلیکیشن های اندرویدی را هم دارند و این به آن معنی است که کاربران این دستگاه ها به دامنه گسترده تری از اپلیکیشن ها دسترسی دارند. به این ترتیب از یک سو برای استفاده از اپلیکیشن های اندرویدی دیگر نیازی ندارید حتما مجهز به یک گوشی یا تبلت اندرویدی باشید و از سوی دیگر در استفاده از لپتاپ طیفی وسیع تر از اپلیکیشن ها در دسترس شماست که ممکن است الزاماً اپلیکیشن وب بیسی مشابه آنها نباشد یا اپلیکیشن های وب بیس مشابه امکانات و تنوع کمتری داشته باشند. حالا اگر مایل به تجربه سیستم عامل کروم هستید، آیا حتماً باید یک کرومبوک داشته باشید و برای چنین کرومبوکی بین 150 تا 500 دلار هزینه کنید؟ پاسخ به این سوال منفی است. چند تولید کننده یک کرومبوک جعبه هایی را با نام کروم باکس به بازار عرضه کردند که به کاربر امکان می‌دهد با اتصال آنها به مانیتور برای خود یک کرومبوک بسازد. این ابزارها که از جمله توسط HP، دل، ایسر و ایسوس عرضه شدند، حدود 180 دلار قیمت دارند. LG و ایسر نمونه‌هایی از دسکتاپ یا کامپیوترهای شخصی با سیستم عامل کروم ارائه کردند که 21 تا 24 اینچی است و بین 350 تا 430 دلار قیمت دارد. اما مقرون به صرفه ترین ابزار کروم بیت عرضه شده توسط ایسوس است که در ابعاد یک فلش مموری است و با اتصال آن به تلویزیون یا هر صفحه نمایش دیگری آن را برایتان تبدیل به کامپیوتری با سیستم عامل کروم می کند. این ابزار مقرون به صرفه فقط و فقط 85 دلار قیمت دارد.
اینجا همه همو می بینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنن.
این کار بسیار غلطی است. قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.